وأمتهم أجمعين. لا تسألوا عن فعلك ولا تنازعوا في ملكك ولا تشاركوا في أمرك ولا تضادوا في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خدایا کسی را در خور استطاعت و قدرت او نیست که از کار تو سؤال کند، و از فعل تو علت بپرسد یا نسبت به فعل تو اعتراض داشته باشد و مؤاخذه کند. برای احدی چنین قدرتی نیست. این از آیه شریفه قرآن مجید اتخاذ شده، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا از اون کاری که می کند بازخواسته می شود، به خلاف مردم که در اثر اعمال خودشون مورد بازخواست قرار می گیرد. چرا انسان مورد بازخواست قرار می گیرد نسبت به فعلی که می کنه؟ برای اینکه ممکن است که اون فعلش بر حق منطبق باشه یا نباشه. اگر بر حق منطبق باشد که مورد بازخواست نیست و الا مورد سؤال و مؤاخذه است و خداوند همیشه فعلش بر حق منطبقه و عنوان بطلان نسبت به فعل او راه نداره. و از این گذشته کسی مورد بازخواست واقع می شود فعلش که اون فعل روی عنوان مصلحت خارجی و ملاحظه اون امر به جا آورده بشه. خداوند که خارج از ذات او مصلحتی نیست که فعل را بداعی وصول به اون مصلحت به جا بیاورد. اگر مصلحتی در خارج از ذات خدا باشد و خداوند این فعل را برای پیدایش اون مصلحت به جا بیاورد، خواه اون مصلحت علیکم السلام راجع به خودش باشه خواه به غیر باشد، و خدا هم مثل ممکنات می شود. پس هر مصلحتی که در نظر گرفته شده باشد، اون مصلحت از حیطه اراده خدا و ذات خدا خارج نیست. بنابراین فعلی که از طرف خدا سر می زند، این اثر ذات اوست که ذات او واجب الوجود است و حق، و فعلش واجب الوجود است و حق. دیگر نسبت به این فعل چه سؤالی بشه؟ سؤال غیر معقوله. به خلاف موجودات دیگر، از خدا گذشته هر موجودی که رمگ امکان به او زده شد، فعل او ممکن است که مطابق با حق باشد، ممکن نباشد، و لذا مورد بازخواست و سؤال واقع. ولا تنازع فی ملک، در ملک و پادشاهی تو نزاعی نمیشه. کسی نمیتوانه نزاع کنه. چون اون کسی که میخواهد در پادشاهی و قدرتش رو نزاع کنه، یا در ردیف تو از نقطه نظر قدرت و سعه حکومت، یا بالاتر از تو یا پایین تر از تو. از این صفت که خارج نیست. اگر هم ردیف تو باشد، فرض مسئله ایجاب می کند بطلان خود مسئله را، به این معنا که ما یک موجودی قائل بشیم در ردیف خدا، هم قطار و هم تراز با خدا، و از نقطه نظر قدرت و علم و حیات و اسما و صفات هم ردیف او. و این با ملک خدا و قدرت خدا منازعه کنه دیگه، همچین موجودی باید فرض کنه. و این شبهه‌ای که ابن کمونه کرده، ابن کمونه شبهش اینه که شما که میگویید خداوند واحد و واجب الوجود با صفات و اسماء خود همه این عالم را اداره می کنه، چه اشکال دارد که ما یه خدای دیگری فرض کنیم با تمام این خصوصیات و در امر تدبیر این عالم هر دو مشترک باشند؟ و این مستقلن و اون مستقلن. این شبه ابن کمونه. از این شبه جوابهایی داده شده و اون جوابی که خیلی عالی و صحیحه این است که فرض وحدت پروردگار این رد می کند فرض خدای دیگر را، چون خداوند در ذات و در صفات و در اسماء خود لایتناها، یعنی سعه وجودی و خود محدود به حد و مقید به قیدی نیست. اون وقت میگوید این پروردگار ما که خدای اول فرض کردید، یا اینکه وجود او و علم او و حیات او و قدرت او اونقدر سعه دارد تا اون خدای دیگر را هم گرفته، پس بنابراین خدای دیگر دیگه در مقابل خدا معقول نیست، یعنی تصور نمیشه. یا این که نگرفته و وجود او حدش، دیواره وجود او حدش متصل است به دیواره حد وجود اون خدا، پس این خدا دیگه لایتناها نیست، بسیط نیست، محدود است، محدود است به این حد و روی براهین فلسفی ثابته که هر موجودی که دارای حد باشد ماهیت داره و ماهیت مال امکان است، با وجود نمی سازد. الحق و علمیته واهیته از مقتضی العروض معلولیته. هادی سبزواری می فرماید ماهیت پروردگار و ذات پروردگار همون ماهیت و وجودشه. و اگر فرض کنیم که ماهیتی غیر از اصل ذات و وجود داشته باشه، لازم میاد اون ماهیت عارض بر وجود باشد و این احتیاج دارد به معلولیت، که خداوند معلول میشه، علت نمیشه. بنابراین فرض وحدت پروردگار که خدا واحد است، دیگه برای اون موجودی را قابل فرض و تصور نمیگذارد تا در مقابل او فرض بشه. با فرض لایتنه ها بودن. پس شبه ابن کمونه فقط به این دفع میشه که ذات مقدس پروردگار لایتناهاست، چون واجبه و اگر لایتناها نباشد ممکن است و ممکن لازم میاد معلولیت را، و خدا معلول نیست، مخلوق نیست، خالق است. خالقیت و اثبات وجود به وجود او میکند. واجب الوجود باید مطلق باشد، مطلق باید حد نداشته باشه، حد نداشته باشه پس گرفته وجود اون خدای دیگر را، و دیگه خدای دیگر در مقابل او وجود نداره، چون هر جا ما فرض وجود کنیم سعه وجود خدا او را گرفته. پس بنابراین اصلا موجودی در عرض خدا ولو واجب الوجود باشه قابل فرض نیست، تا اینکه ما بیاییم وجودش رو فرض کنیم و بعد بگوییم که اون خدا میاد با این خدا در ملک و پادشاهی نزاع میکنه. کسی که با کسی نزاع میکنه بایستی که اصل وجود ثابت باشه. نزاع در مرتبه ثانی اصل وجود برای او معقول نیست. این چطور نزاع؟ این در صورتی که اون خدایی که میخواد با این خدا نزاع کنه در عرضش باشه، فلو هم دیگه. و اگر اون خدا از این خدا عالی‌تر باشه و قوی‌تر، ما اونجایی که خدا در رتبه این باشه گفتیم غیر معقوله، اون وقت عالی‌تر مگه فرض میشود؟ کرد خدایی که ذاتش واجب است ولایتناها بالای لایتناها، یه چی میشه فرض کرد؟ خارج از لایتناها چی میشه فرض کرد؟ فرض موجودی خارج از لایتناها غیر معقوله. چرا؟ چون میگوییم که این خدای ما لایتناهاست، اون خدای دیگر که از این قوی تره لایتناها بودنش بیشتره. اصلا در لایتناها بیشتر معنا نداره. لایتناها یعنی بیحد. اگر گفتید اون خدا وجودش قوی تره، یعنی خدای ما محدود به یه حدیست که او از این اقواست، پس این محدود شد، محدود لایتناها نیست. پس فرض خدای لایتناهایی بر فراز و بر فوق این لایتناها موجب بطلان صورت مسئله ما رو میکنه، و این هم اصلا معقولی فرضی کردی. پس از این دو سمت بگذاریم، بیاییم در اون موجوداتی که از خدا ضعیفترن و با اون میخوان منازعه کنن، اینها ممکنن دو مخلوق خدا، چون هیچ موجودی رو ما نمیتوانیم فرض کنیم که از ذات خدا ضعیف‌تر باشه الا اینکه مخلوقه. وجود مستقلی به ذات که مخلوق این پروردگار نباشد و خود به خود باشد معقولی. چرا؟ برای اینکه روی فرض ما وجود از این خدا ضعیف‌تره. در اصل وجود و در صفت مانند علم و قدرت و حیات ضعیف‌تره. ضعیف‌تره یعنی چی؟ یعنی محدود به حده. اگر محدود به حد نباشه که لایتناهاست، او در فرض رتبه واجبه، ما ضعیف‌تر فرض کردیم. محدود به حده، موجودی که محدود به حد بود ممکن است، امکان لازمش معلولیت در فلسفه متعالی ثابت شده. لازمه امکان معلولیته، هر موجودی که ممکن باشه معلوله و به ذات نیست، و محال است که موجود ممکن لایتناها باشه. تمام موجودات ممکن محدودن به حد. پس بنابراین این موجودی رو که ما از خدا پایین تر فرض کردیم مخلوق خدا. حالا ببینید مخلوق خدا میتوانه با خود خدا معارضه کنه یا نه؟ اینم معقول. چرا؟ چون معارضه یعنی مقابله کردن، و موجودات همونطوری که در اصل وجود احتیاج به علت دارن، در بقا و استمرار وجود هم احتیاج به علت دارن. موجوداتی ها که پروردگار خلق کرد، همینطور که در اصل خلقت افاضه وجود شد تا اینکه اونها پدید شدن، دائما باید به اونها افاضه وجود بشود تا اونها مستمر باشد. یک لحظه اگر افاضه وجود از اونها قطع بشه، در اون سر عدم است. پس الممکن کما یحتاج فی اصل وجوده الى المؤثر، یحتاج فی بقائه الى المؤثر ایرا. درست؟ حالا این موجودی که میخواد با خدا منازعه کنه، در فرض همین وجودش داره نیرو میگیره از خدا، در همین معارضش باید نیرو بگیره از خدا. وقت چه قسم معارضه فرض میشه؟ معارضه معارضه سوری میشه، از خدا داره نیرو میگیره، قوه میگیره و میخواد با خود خدا پنجه نرم کنه. این پنجه نرم کردن در ملک خدا، در حکومت خدا، در مشت خدا، به اراده و به قضاء خدا. پس در واقع یه تخیلی میکند که من دارم با اون نزاع میکنم. نزاع نزاع فرض نیست. خوب توجه کردی؟ بلا تنازع و فی ملکه، مشکل نشه مسئله ها. ما یه خودی میخواییم آسون صحبت کنیم، آسون صحبت کنیم. حالا انشاءالله آسونش هم میکنیم دیگه. یه قدری بیاد روی برهان مسئله البته مشکل میشه، ولی خب بی برهان هم که نمیشه. هر مسئله بایستی که برهان داشته باشه. مسائل شرعی ما بر سه پایه است، یکی بر اساس تعبد و شریعت که از طرف پیغمبر و ائمه آمده، و دوم بر اساس تفکر فلسفی که قرآن دعوت میکنه ما را به تفکر، و روی پایه‌های برهانی عقیده را استوار میکنه، سوم روی پایه وجدان و شهود دل و قلب. یا قبول نداری خودت بفهم از فلسفه. این خیلی عجیب است که در سه مرحله مسائل شرعی با هم دیگه تطبیق میشه. ولا تشارکو فی امرک، وقتی که با ملک و حکومت خدا نزاعی معقول نبود، در امر خدا و در کار خدا هم شریفی معقول نیست. خدا امری می کند، اراده ای داره، کاری می کند. علا له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین. امر و خلق به دست او، در امر و اراده. وقتی خدا معقول نیست که منازعی داشته باشد، معقول نیست که مشارکی داشته باشد. چون اون کسی که در خدا میخواد شریف بشه، باید باز یه موجودی باشه، یا همردیف او، یا بالای او، یا مادون او، و در هر صفت فرض مسئله غلطه. پس خودش در امر مستقل. ولا خذاق تو فی حکمک، در حکم تو تضاد نیست، دو تا مخالف می کنه. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که دو تا مخالف می کنن و حکم دو یوم می خواهد حکم اول رو باطل کنه، یا اول دیده و بصیرتشون اونقدر قوی نبوده که درک مصالح بکنن و بالمبادره سبقت کرده تک یا زبانشون به حکمی و بعد به نقاط ضعفی برخورد کردن و احتیاج پیدا شده که حکم اول تصدیب بشه، حکم ثانی وضع شده. اما احکام تو این پروردگار که مال تروی و تفکر و فعل و تأمل نیست، حکم تو نفس اراده تو که از وجود تو سر میزند و همون نفس اراده تو همون خلقتی که در عالم پیدا میشه. پس بین مسیحیت و اراده و بین حکم و بین تحقق حکم در خارج هیچ فاصله ای نیست. و این حکمی که از تو سر میزند اقتضاء ذات تو، ذات تو وجود بحث و بسیط ولایتنا ها، از این حکم بیرون میاد. هر حکم دیگه که از این ذاتیون بیاد همین حکمه، چون اختلاف حکم به واسطه اختلاف موضوعه، اختلاف موضوع در اینجا نیست. خارج از ذات تو که روی اون اختلاف موضوع احکامی که از تو سر میزند مختلف باشه، چه حکم تجریعی چه حکم تجریعی تفاوتی نیست. حکم پروردگار واحده، منتها در بعضی از ادیان مثلا یک حکمی که نقش می شود اون حکم واقعی واقعی حکم محدود به حد و مقرون به یک زمانی که روی یک مصلحتی جعل می شود. وقتی که اون حکم جای خود را پر کرد دو مرتبه بر می گردد روی همون محور واقعی خودش، مثل احکام اولیه و ثانویه. مثلا فرض کنید که برای انسان خوردن گوشت میته حرامه، ولی هم خوردن گوشت میته اندل اضطرار جائزه. اگر انسان اضطرار پیدا کرد و حیاتش متوقف بود، بعد خوردن گوشت میته جائز و در بعض اوقات واجب به اندازه رفع اضطراب. حالا این حکم منافات با اون حکم اول نداره. چرا؟ برای اینکه اون حکم اول که میگوید میته حرام است، موضوع عدم اضطراره، و اینکه میته حلال است موضوعش چیه؟ اضطراب. مثل فرض کنید مثل نماز قصر و تمام، مسافر باید شکسته بخونه، حاضر باید تمام بخونه، این دو تا با هم دیگه منافات ندارن. حکم‌های اولی و ثانوی هم از نقطه نظری همینطورن. پس در حکم پروردگار تضاد معقول نیست که مضاد باشه، تضاد باشه. ولا یعترض علیک احد فی تدبیره، در تدبیر امور خود یک نفر نیست که با تو معارضه کنی. یک نفر احد از موجودات سفری، از موجودات علمی، از موجودات ملکی، از موجودات ملکوتی، از موجودات ملکی، از افرادی که وسیله اختیار سو راه باطل تی می کنند یا به اختیار حسن راضی پی کنند. در تمام اصناف موجودات خود اگر بگردید یک نفر که پیدا بشود و بخواهد این با تدبیر تو اعتراض کند، این معقول است. چرا؟ تو نفس اعتراضی که میخواد بکنه به تدبیر تو، آقا تدبیر تو مانند سایر صفات و اسماء تو اون هم محدود به حدی نیست. پس اگر گفتیم تدبیر تو سه اداره، تا اون جایی که این میخواد اعتراض کنه و این تدبیرش بر تدبیر تو غلبه میکنه، پس تدبیر تو آمد و اینجا ایستاد، حد یقین پیدا کرد. در حالی که تدبیر تو هم مثل علم تو، مثل قدرت تو سه اداره، پس آمده گرفته این تدبیر را که این میخواد اعتراض کنه بر حکم تو، پس تدبیر این بر اعتراض رو تدبیر خود تو، اون وقت چه معقول است که موجودی در جمیع عوالم این اعتراض در تدبیر پروردگار بکنه؟ معقول تمام این فرمانش ها در حضرت توحید ها و میفرماید این خدای ما از اسم و رسم بالاتره، هم در صفات هم در ذات لایتناها، و اگر لایتناها بودن پروردگار خوب تصور بشه همین مسائل حل میشه. لک الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. دو عالم امر و عالم خلق، عالم امر عالم ملکوت، عالم خلق عالم طبع و ماده. ملکوت ملکوت علیا، ملکوت سفلا، فرق نمی کند. تمام این موجودات اختصاص به تو دارد، مال تو، و هرچه از موجودات در عالم خلق صورت تحقق به خود بگیرد به واسطه امر تو، و امر تو نازل می شود خلق می شود، خلق تو صاعد می شود ملکوت می شود. پس بین خلق و امر فاصله نیست، و قد تماشا کردن دو وجه اونا. اگر موجودات رو از نقطه نظر طبع و ماده تماشا کنیم میشه خلق، اگر از نقطه نظر وجه ملکوتی نگاه کنیم میشه امر، و امر و خلق امر واحد ایسا از دو نقطه نظر وجه نظر تفاوت میکند. دو عالم امر و خلق، عالم ملک و عالم ملکوت، عالم معنا و عالم ماده، عالم تجرد و عالم تقید، اینا تعابیر مختلفی که حکایت از یه معنی واحد میکنه. اینا همه اختصاص به تو دارن. خیلی دقیقه ها بذار، یعنی در این عالم خلقی که ما هستیم هر کس مال خدا، هیچ پیدا نمی کنیم که مال خدا نبود. پس ماها چی هستیم؟ ماها چی کار میکنیم؟ افعالی که ما انجام میدیم پس ما مال ما نیست. اگر برای خود ثابت کنیم که ما فعل داریم که از ما فرمیزند و در اون جهت استقلال داریم، ما تصدیقی شدیم از جبری قادر آوردی تصمیمی کنی و حد و غلطه. جبری رو میگوین که انسان در افعال خود اختیار نداره، همینطوری که آتش میسوزونه انسان هم همینطوری افعال از او سر میزند، لازمه وجود او مانند بوی گل که از گل تراوش میکند و نمیتواند جلو خود را بگیرد و تیجه این بو از او متساعد نشه، از انسان هم یه افعالی سر میدن. این حق غلطه، چون انسان اختیار داره و این اختیار جز استرس انسانه، و این کار اختیار از امور خلاف ضرورت. اون برای که ما از جبر خارج بشویم خود را در دامن تصویر میندازیم. بگیم چی؟ بگیم خداوند ما رو خلق کرد و قدرت داد، وقت ما میگیم دنبال کار. مانند ساعت او را فوت میکنم و میدارم بعد کار میکنم. که خوب میگوید مرحوم حاج آقا رضا همدانی، با اینکه مردی فقیر و غالبا فقها در مسائل فلسفی و حکمت وارد نمیکنند، چون میگه خب اون کسانی هم که قائل به تصویر باشن بیش از این که نمیگن، اون هم میگن خدا ما رو خلق کرد بعد امری رو به دست ما سپرد. تصویر معناش این که خدا خلق کرد بعد چیه به دست ما سپرد. فعل به دست ما، کارها به دست ما، هر عملی انجام بدیم بر اساس وجود ما قائل. این هم درست نیست، چون اون پروردگاری که ما رو خلق میکنه بعد در ادامه وجود، حالا ادامه اصل وجود، ادامه صفت، ادامه اسم، ادامه فعل، هر جا اونجا که ببره و به ما واگذار کنه، ما رو در اون نقطه نظر مستقل کرده و خود در اونجا عقب می‌کشه. و این لازمه ضعف نسبت به وجود واجبه و ضعف نسبت به وجود واجب غیر معقوله. پس تمام ممکناتی را که خداوند علی جلال به وجود آورده، هم در ذات، هم در صفت، هم در فعل، هم در اصل وجود، هم در بقا، اونها احتیاج مؤثر دارن. خدا اونها نیرو میده و قوه میده. پس به ما هم قوه داده، نیرو داده، حیات داده، علم داده، قدرت داده، اختیار داده. در عین اختیار که کاری انجام میدهید از حول و قوه او خارج نیستید. پس فعل ما دو نسبت داره، یه نسبت با ما داره، همینطور یه نسبت با خدا داره، همینطور یه نسبت با خدا داره. خوب توجه میکنی فرق میکنن. شما فرق کنید که نور خورد به این آویزهای چراغ و یه رنگهایی در اثر تابش نور به این آویز پیدا شد. تا نور نباشد این رنگ های مختلف پیدا نمیشه، و تا آویز نباشد رنگ های مختلف میشه. اما این رنگ های مختلف نسبت به آویز دارد، برای اینکه به طور منشور در آمدن این آویز اقتضا میکند که اون نوری را که به او منعکس میشود به چند رنگ جلوه بده. و اگر اصل نور نتابد این رنگ ها نیست. پس مال ماست، چون از دریچه نفس و سقع وجود ما در زده مال خدا، چون افاظه وجود نشده. ما در ذات خودمون قائم نیستیم، اون وقت چگونه در فعل خود قائم به ذات باشیم؟ پس تمام عوالم وجود بین جبر و بین اختیار، نه تنها انسان، ملائکه، جن، انس، حیوان، در، دیوار، هوا، کوه، عالم برج، عالم ملکوت، تمام اینها بین جبر و اختیاره، بین جبر و تصمیمه. یعنی جبر در هیچ موجودی از عوالم نیست و تصمیم در هیچ از عوالم نیست. اون چه هست، موجودات دارای دو وجهه و جنبه هستن، وجهه اللهی و وجهه خلقی. این میشه امر بین الاسرم. حالا بحثه که مفصل نمی کنیم، اجمالا می کنیم. خب پس هر جهت خدا را دست توست بیده لکل خلق و الامر. ما هم که خوب نیست که تعریف تو رو بکنیم، چون ما تعریفی که از تو می کنیم این شرمندگی آفرین نیستیم و قصد ولکه روز عیسی مرا مبدل کرد. ما به تعریف از خدا میکنیم به اندازه فکر خودمون، استعداد خودمون، محبت خودمون، به اندازه ظرفیت خودمون. اینه. و این کجا و او کجا؟ مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در کتاب اربعین نقل می کند مطلبی را از یکی از مشایخ محققین که ظاهرا محقق دوانی بود. بسیار مطلب عالی. و او میگوید که ما هر صفتی که به خدا نسبت میدهیم و او را به واسطه اون صفت تجلیل میکنیم، اون صفاتی که نمونه و اثرش در ذات خود ما هست، در ما بینایی هست، میگیم خدا هم بیناست، در ما علم هست، میگیم خدا علیمه، در ما قدرت هست، میگیم خدا قادره، در ما حیات هست، میگیم خدا حیه. منتها در خودمون اینها رو محدود ببینیم نسبت به اون، قدرت و حیات و علم و سمع و بصر غیر محدود رو نسبت میدیم. و غیر از اینم که راه نداریم، چون هر موجودی که میخواد راه به ذات واجب و علت پیدا کنه از نقطه نظر نفس و صفات نفس که تیونت و وجود او را استوار می کنن باید که راه پیدا کنه. درست؟ از کجا که خداوند علی اعلی یک موجوداتی نداشته باشد که یک خیف صفات و اسماء دیگر در اونها طلوع و ظهور و بروز کرده باشد که ما از اونها اصلا خبری نداریم و اسم و اثری نمیدانیم. همین طوری که موجوداتی که از دیگری خبر نداره، حیوانات هر کدام دارای یه غریزه و صفات خاصی هستن و این حیوان از عالم اون حیوان خبر نداره، اون حیوان از عالم این حیوان خبر نداره، زیرا که تشخیص اون حیوان در تحت صفات و قرائزی که خدا به او داده، به این حیوان صفات و قرائز دیگری داره و این نمیتواند درک کند حال و کیفیاتی که بر او وارد میشه، اون هم نمیتونه ادراک کنه حال و کیفیات این را. و هر کدام از اینها خدا را میپرستن از نقطه نظر صفاتی که خودشون دارن. در اون روایتی که از حضرت امام محمد باقر علیه السلام وارده میفرماید کل ما میزتموه و اوهامکم به ادق معانی فهوه مخلوق و نسلکم مردودون علیکم. هر چیزی که شما ادراک کنید با افکارتون، با اون فکرهای دقیق و لطیف، اون معلول فکر شما، ساخته فکر شما و مال شما، او خدا نیست. هر چی با فکر صفاتی به خدا نسبت بدید، اون صفات، صفاتی که در ذهن شما آمده و محدود به فکر شما شده و صورت بندی در ذهن شما شده، پس این نتیجه سازش فکر شما، این که خدا نیست. ما صفت حیا داریم، میگیم خدا هم حیی. این حیا در فکر ما پدیدار شده و میگیم خداوند حیی. پس هر چه ما در فکر خود تصور کنیم از ذات واجب و صفات او، این مال فکر ما. بعد میفرماید که شاید این موجه‌های کوچکی که راه میرن و دو تا زبانیه دارن، دو تا شاخ دارن، اینا واقعا خیال میکنن خدا هم دو تا شاخ داره. چون سازمان وجودی اونها بسته بستگی دارد به این دو شاخ که با اون دو شاخشون جلب منفعت میکنن، دفع ضرر میکنن، دانه رو از زمین بر میدارن، دشمن را از اون با اون دو تا شاخ میشناسن. زندگی مورچه به این دو شاخشه و کمالش به این دو شاخشه. اون وقت مورچه که میخواد خدا این برای خود تصور کند، مسلم خدای ناقص که نباید باشه، خدای کامل. و چون کانون کمال در وجود او دو شاخ است، مسلم میگوید که خدا هم باید دو شاخ بشه. این حکم قطعی و ثابت است و خدا که دو تا شاخ نداره. گاو اگر بخواهد خدایی برای خود فرض کند که خیلی خیلی عالی باشه، مسلم میگوید که خدا وقتی شاخات از شاخهای من قوی تر. شیر اگر بخواد فرض کنه یه خرطوم باید داشته باشه، پروردگار بنداز دور زمین، زمین رو با خرطوم خودش بلند. انسان هم که خرطوم و شاخ نداره، ولی اون وقت کمال خود را انسان در چی می‌بینه؟ اون را به خدا نسبت. پس خدا بالاتره. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. بالاتره از هر اسمی و از هر بسی. ما به خدا میگیم علیم، قدیر، قادر، سمیع، بصیر، حی، قیوم. خدا بالاتر از اینها. اینا اسمه. به پروردگار که بگیم علیم، باید بگیم علیم، ساره هم نداریم، ولی دنبال علیم سبحان الله باید بگیم. تعریفش که می کنیم او را، تحمیدش که می کنیم، حمد را باید توأم کنیم با تسبیح که خدایا می گیم به تو علیم و معذرت هم می خواهیم. بالاتر از این اسمی تو چون علی ذات مقدس پروردگار را از نقطه نظر دریچه و دیدگاه علم نگاه می کند و او را از قدرت جدا کرده. قدیر نسبت اسم به او می دهد و از علم جدا کرده و در ذات او جدایی نیست، تمیز نیست، افتراق نیست. او مرکز علم است و مرکز قدرت، اما نه به عنوان عنوان علم و عنوان قدرت. عنوان از بین میره، عنوان و اسم اونجا از بین میره. اونجا کادور قدرت است که مافوق اسم قادر و کانون علم است که مافوق اسم عالمی و حقیقت حیات است که مافوق اسم الحی است. اونجا اسمی نیست، لا اسم و لا رب. این خدا چه تصور میشه؟ اینجا دیگه کمیت ها لنگ تصور نمیشه. ولی دا انسان تا روز قیامت بخواهد فکرش بدرد و خدا را با فکر سید کند، سید نمیشود. اون باز که کار کس نشود، دام بازی کنجا همیشه باز به دست است دام را. از که دام میدادیم که اون قارو بگیریم نمیاد. خب پس چه کس خدا رو شنا که آجت میشه میفته، فکر میفته آجت میشه. چه نسبت خدا را شناخت؟ دست از معرفت انسان به کلی برداره و به معرفت عواق اکتفا کنه و به بگوید که انسان که نمیتواند به خدا معرفت پیدا کند به صفات او و اسماء او، پس پیش بره دنبال کار خود. همین معرفت اجمالی که خدایی داریم لا شریک له حی و قیوم، به همین الفاظ در همین محدوده حدود خودش اکتفا کنیم یا نه؟ بالاخره ما باید اقرار کنیم که
که عاجزیم از معرفت پروردگار، ولی این اقرار به عجز غیر از اقرار به عجز افرادی که در درجه اول ایمانند. پیغمبران همه اقرار کردن بر این که ما عاجزیم از درک ذات پروردگار. ما عبدناک حق عبادته، ما عرفناک حق معرفته، ولی بین اون ادراک عجز و این عجز میلیون ها سال فاصله. اون ادراک عجز بعد از مقام لقا و درک توحیده که تا هنگامی که در انسان یک ذره از هستی و وجود باقی و یک ذره از انانیت و شخصیت باقی، صفت الوجود راهی برای بارگاه اون و حرم کبریای خدا نیست. این مسئله اون وقت وقتی که فکر انسان از کار افتاد و گفت هر تومه ای که انسان میخواهد با فکرش بکند، این فیضی در پرورده خود ذهن در اینجا عاجز میشه، عاجز میشه و پریشان. اینجا بگن یک طریقه، طریقه قرآن مجیده، که اون طریقه را طریقه احراق میگن. اون کار انسان رو درست میکنه، یعنی میاد وجود انسان را آتش میزنه و انسان را ناامید میکنه از هر چه. آقا انسان سرمایه حیات و زندگی و فکر او، اندیشه انسان، قیمت انسان است، قیمت المرء ما یحسنه، اون چرا که انسان علم و دانش داره قیمت او. و انسان به جایی میرسه که میبینه با این اندیشه و با این سرمایه زندگی نمیتواند مطلوب خود را به دست بیاره. اینجا بیچاره میشه، بیچاره که شد دیگه ول میکنه خود را، رها میکنه وجود خود را، رها میکنه. مثل یه قالب یخی که در دست شما و شما با عشق میخواد این رو ببرید منزل، بعد ببینید داره آب میشه، تا رفت داره منزل آب شد، چه حالی به شما دست میده؟ سرمایه وجودی این قالب یخ میشه آب شد. در مقابل ذات پروردگار و کبریاییت او، موجودی عرض وجود نمی کند. پای سر بود در تو هستی باقی، آیین دکان خودپرستی باقی. گفتی بوت پندار شکستم رستم، این بوت که ز پندار برستم باقی. بازم میگه من از پندار خواهد شدم، من رسیدم به مقامی که فهمیدم خداوند را با فکر و ذهن نمیتوان فیض کرد. این یک فکریست بر اساس وجود قائمه، پس هستی داریم و با اون فکر رو کردیم. این یه بوتی، این باید شکسته بشه. یا دیگه خیلی مطلب دقیق میشه، مطلب دقیق میشه که طریفان میکنه ها، از اون طریفان ها. حضرت میکا علی نبی جناب آقایی و علیه السلام به دیوان واسی شب رفت برای مناجات، نه خورد و نه آشامی، لم یعکل و لم یکسب و لم یمن، خواب به چشمش نرفت و تازه کار تمام نشد. ده شب دیگه دل شد خداوند علی اعلی تمدید ترک میقات او رو برای چی رفت؟ اونقدر بدنش لاغر شده بود، خطبه امیر المؤمنین علیه السلام در نسل بلاغه، غذایش برگ درخت بود، سماور درست نمیشد، استکان نلویدی بذاره و قند بیاره و چایی درست کنه و افطار کنه و خورده فسنجون درست کنه و غذا بخوره. از شدت لاغری و تشذب لحم، یعنی گوشت آب شده بود، سبزیه های برگ درخت از روی پوست شکم نمایان بود، این تصنعاً میرفت این کارها رو بکنه.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مکه و قوم و عشیره و زن و عموی مهربان مانند ابو طالب و مکه و محل عبادت و مسکن رو رها میکنه، میاد میره در بالای کوه صرا، اونجایی که مرغ پر نمیزنه، حیوان وحشی اون کوه خطرناک، کسی نمیتوانه بره اونجا رو انتخاب کرده کسی نره. میرفت اونجا در اون غار یه هفته میبود، سهروزی اون غار تنها چکار میکرد؟ اینا حساب داره یا حساب نداره؟ اینا آب میکنه وجود رو، آب میکنه میکنه. هر کی انسان پنجه میزند که بگیرد خدا را، میگیرد پنجه رو جایی میگیرد. دست میزنه، پا میزنه، اینا ماننده که چیشه سی آمده و داره سی او را میبره. اینا دست میزنه به این طرف، خودشو میخواد به این دیوار متصل کنه، سی میبره به اون دیوار، به این سخته، به اون سخته. الغریب از شبت رو کل حشیش میشه، یکی که سخته کچیلو رو آب داره میره، خیال میکنه که انسان این هم نجاتش میده، دست میزنه که اون دختر رو بگیره، اونم داره با آب میره. تا این بعد دست و پا میزنه 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 که دیگه خسته میشه، دل میکنه، دل میکنه خودش آب، اون وقت قرق میشه، نه زنده میشه، قرق میشه. زندگی نیست اونجا، قرق شدنه، فنا زندگی نیست. اون وقت قرق میشه. ماه مقدمه فلسفی قرار میدید، خدا چنین است، چنان است، فصلون فل علم، فصلون فل قدره، فصلون فل حیا، همین حرف هم درست است در موطن خودش. چون کلاس کلاسی چه؟ درجات و مراتب داره دیگه. حضرت صادق علیه السلام و عبدالعزیز فرمودن ای عبدالعزیز، ایمان 10 درجه داره، هر کدام از اون درجات باید خیلی که تا انسان برده به درجه دیگری. مبادا کسی رو حرکت بدی به درجه بالا تر قبل از این که اون پله اول پی کنی، اگر همچی کاری بکنی که اون رو خورد کردی که دستی و بدون استخوان، اگر کسی رو بشکنی جبرش رو عهده تو، یعنی باید دوباره التیام کنی. اگر کسی رو از پله اول بردی پله سوم، خوردش کردی، ایمان رو از دست دادی، خرابش کردی و مسئولیت به عهده تو. پس 10 درجه از ایمانی، اون 10 درجه دهم اونجا که دیگه غرق شده، اونجا سلمان و منا اهل بیت میشه. یه از اهل بیت میشه که رنگ از بین میرد و سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. خب لک الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. بحبه پس فهمید تعریف های ما به جایی میرسه. هر چی خدا رو به این تعریف میکنیم، خودمون رو تعریف میکنیم. ماده خورشید مداح خود است. اون کسی که خورشید رو تعریف میکنه، خورشید رو تعریف نمیکنه، نه نور خورشید رو دیده، نه رسیده، نه جزیره خورشید رو گرفته، نه به حرارت خورشید میگه، فقط میگه من چشم دارم که دارم خورشید رو میبینم، خورشید چنین از خوب است، یعنی من چقدر خوبم که دارم خورشید رو میبینم. پس هر وقتی که حمد خدا رو به جا میاری، زود تسبیح خدا رو هم به جا میاری. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. ملائکه که حمد خدا رو به جا میارن تسبیح میکنن، رعد که حمد خدا رو به جا میاره میگه به بحث خدایی رو تسبیح میکنه، یه معذرت میخوام بابا، این حمدی که به تو میکنم احتیاج دارد که بگیم سبحان الله، تو از این حمد ما پاکی، از این نسبت ما پاکی، از این توصیف ما پاکی. میدونید کی میتواند خدا را توصیف کنه؟ اون کسی که غرق شده باشه، دست پاس قوت نده، آبه داره. اون میفهمه معنی سیل و دریا و طوفان و غرقاب یعنی چی. اون میفهمه معنی موت یعنی چی. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه از پاک است از تمام توصیفی که واصفین و توصیف کنندگان می کنند، مگر عباد الله مخلص و مخلص، اون بندگانی که غرق شدند. چون انسان که میخواد به خدا برسه این مجاهده میکنه، دست پا میزنه، هی خودش رو میخواد اخلاص کنه، پاک کنه. تا وقتی میخواد اخلاص کنه بعدم اون دست پا هست، باز تسبیح هست که خدا رو معذرت میخواد، با این دست پا به تو نمیرسن، با این ناخونه من نمیتونم این کوه بکنم، من میخوام کوه بکنم، کوه ابو قبیس کجا با این ناخونه کندم. اما وقتی از دست و پا افتاد، از اخلاص گذشت، از مخلصین به مرحله مخلصین رسید، از مخلصین به مخلصین رسید، از دستورد شیطان دیگه خارج شد، از حضور در صحرای قیامت معاف شد. این دیگه خدا رو میتونه توصیف کنه. چرا خدا رو میتونه توصیف کنه؟ چون خود نیست، غرق شده، آب دریا شده، آب دریا دریاست. این کسی که فانی شد در ذات مقدس پروردگار، او نیست. اگر توصیف بشه، خدا خود رو توصیف کرده. امیر المؤمنین ید الله، عین الله، چون علی نیست. اگر علی باشه خدا نیست، اسم خدا معبوب اسم رسول. اما وقتی قرق شد همه چی هست، ید الله، عین الله، سمع الله، بصر الله، لسان الله، هر چی بگید از چیزه، یعنی خدا هست، یعنی توحید مسئله، یعنی با وجود خدا چیزی ضرب نمیشه. خدا لایتناهاست به اضافه چیزی پیدا نمی کند. هر چیزی با خدا جمع میشه لایتناهاست، یک به اضافه لایتناهاست، لایتناهاست ده به اضافه لایتناهاست، لایتناهاست هزار به اضافه لایتناهاست. چقدر میشه لایتناهاست؟ بعد لایتناهاست چیزی اضافه نمیشه. پس ما دیگه خدا رو نمیتونیم توصیف کنیم. تبارک الله رب العالمین خودش میاد توصیف میکنه. در قرآن مجید خلقت انسان رو که بیان میکنه، در آخر میگه تبارک الله، خودش میاد توصیف کنه. بعد عجب خدای مبارک، تبارک این بلند مرتبه، پر برکت، پر رحمت، رفیع المنزله، رفیع القدر. کدام خدایی که رب العالمین دو تا عالم رو گرفته، عالمیان رو گرفته، عالم خلق و هم رو گرفته، و همه مسئولیاتون بیمینه در مجد او، آقای تمام روزگار و عوالم و تمام موجودات مرد و فانی در او. لیسه خدار غیر او دیار، دیار اسمت کنن از این مراحل به انسان بکشونه. ما که نفهمید، مرحوم آتا آبوزو که تهرانی رحمت الله علیه میگفتن که بعد از این که آقا احمد کربلای از دار دنیا رفتن، من از ایشون سوال کردم، شایدم خودشون این خوابو دیده بودن، ولی نگفتن که من خوابیدم. آتا احمد از بلوگان دستابدان مرحوم آخوند ملوک و سلوی همیدانی بود و از معاری به نجف بود. بنده از ایشون سوال کردم که شما ایشون رو ملاقات کردید، چطور بود حالتون؟ ها ایشون فرمودن که این حرف ها کجا، ما کجا. وقتی آستان بر از دار دنیا رفت، یکی نگفتن من